اتفاق افتاد، اگر یک حرکت جدی از سمت محور مقاومت صورت می گرفت، ما همه در واقع حمایت ها رو قبول داریم، داره اتفاقات خیلی بزرگی می افته از سمت مقاومت، در واقع انصار الله، از سمت حزب الله، از سمت عراق، حتی تو قضیه این که ایران به عنوان یک بازیگر بازیگردان داره مطرح میشه، اتفاق داره می افته. ولی لازم بود که چون افکار عمومی دنیا و منطقه آمادگی این رو داشت که ما یک در واقع اتفاق بزرگ تو اون قضیه رقم بزنیم، و هر چقدر که داره کشت و کشتار افزایش پیدا میکنه، اگر در واقع یک اتفاق بزرگ اتفاق تو این قضیه پیش نیاد، از سازمان کنفرانس اسلامی، مجامع بین‌المللی، نمیدونم، از این جلسات چیزی در نمیاد، اصلا هیچی در نمیاد. میگم که آفریقای جنوبی با اون همه در واقع تبلیغات و اون هم زحمتی که کشید، در واقع پرونده به دادگاه لاهه برد، اتفاقی افتاد؟ نه، یعنی دوباره یک ماه دو ماه بعدش دوباره توضیح میخوان. اصلا ساختارهایی که در واقع هژمون که همون آمریکا هست تو دنیا ایجاد کرده، این ساختارها در مسیر باز تولید قدرت خودشون هست. این مسیر فقط با قدرت در واقع منطق قدرت که میشکنه. الان هم که میگیم به لحاظ رالیستی هم بخوام نگاه بکنیم، هیچ چیزی مانند قدرت، افزایش حملات، مخصوصا در واقع به اون گلوگاه‌های حیاتی رژیم، نمیتونه باعث این قضیه بشه که رژیم بخواد از این قضیه کوتاه بیاد، چون حیثیت رژیم به باد رفته.
بله.
هر دستاوردی جز در واقع با خاک یکسان کردن غزه و نابودی کامل حماس واسه در واقع اسرائیل شکسته، همه الان شکست خیلی بزرگی متحمل شده، ولی اگه میخواد تا حدی بازیابی حیثیت خودش داشته باشه، باید این کارو انجام بده و این کارو هم انجام خواهد داد اگه مجامع بین‌المللی به نه به معنای حال سیاسی، چون آمریکا هم به نظرم بحث این که اگه بخواد وارد بحث صلح بشه، یه وقفه جنگیه تا انتخابات 2024 خودشون هست، و قطعا بعد از اون قضیه، مخصوصا میگم بلازه چون منطقه اقتصادی هم پشت این قضیه است، اگه میخوان در واقع اون کوریدور شرق به غربی که چین در واقع میخواد از سمت ایران به سمت اروپا ببره، اگه بخوام مانع این قضیه بشن و اون کوریدور هند عربستان و سرزمین های اشغالی و بعدش هم مدیترانه را بندازن، قطعا باید مقاومت اسلامی از سرزمین های اشغالی جمع بشه، وگرنه خب واسه بحث کوریدورها زیرساختای اقتصادی مهمترین مسئله امنیتشه. یعنی هر لحظه ممکنه شما یه انفجاری اونجا داشته باشید، انفجار معنای انفجار عملیاتی چیزی بخواید داشته باشید، و این رو در هر صورت باید نسخه حماس رو در هم بپیچن. اگه اتفاقی هم بخواد بیفته، آمریکا بخواد اتفاقی رقم بزنه، بس آتش بس صلح، اینا یک وقفه جنگی چند ماه است تا بعد از انتخابات 2024 آمریکا، و این قضیه ادامه خواهد داشت مگر اینکه محور مقاومت با قدرت بیشتری وارد این قضیه بشه و در واقع معادلات رو در میدان تغییر بده، همون چیزی که سید حسن گفت، یعنی چیزی که در نهایت در واقع اون تکلیف بین محور مقاومت و رژیم اسرائیل رو مشخص خواهد کرد، میدان هست، نه در واقع این جلساتی که حالا خوبم هست واسه فضای افکار عمومی دنیا، ولی فضای افکار عمومی دنیا نمیتونه این قضیه رو مانعی واسه این قضیه بشه.
سخت افزار باید همراه با نرم افزار.
قطعاً این از 30000 نفری که کشته شدن، 25000 تاش بچه و کودک هست، بخش کودک و زن هستن.
25000
تا خیلی عدد وحشتناکیه.
خیلی عجیبه.
عدد کاملا وحشتناک تا عرض 5 ماه.
آقای دکتر یه مقایسه هم کردم تو با جنگ تحمیلی خودمون.
بله. در عرض 8 سال 30 میلیون جمعیت، 10 میلیون تهران امروز حساب بکنیم، تا 8 سال جنگ ما 24000 شهید داشتیم. غزه 2.5 میلیون، 360 کیلومتر قطع استان مازندران.
آقای دکتر ابراهیم، خود این بالا بردن آمار در راستای همون عادی سازی نیست؟ حملات هر روزه گسترده، کشتار وسیع.
ببینید، از اونجایی که صهیونیست ها در گذشته بر جریان رسانی جهان قال حاکم بودن،
بله،
سیطره ای که بر در حقیقت حاکمان کشورهای مختلف داشتن، این بخشش اینی که متاسفانه اون چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، با توجه به تعریفی که آمریکایی از خودشون در جهان دارن، ما قدرت داریم، ما قانونی، ما به حقیم،
بله،
و این طی سالیان سال اجرا کردن. جمهوری اسلامی اینو به هم زد. امروز شاهدیم بعضی از دقیقاً اون نهال‌ها یا اون تفکر انقلابی که حضرت امام رحمت الله علیه به دنبال این بود که ما اینو صادر بکنیم، جریان اسلام نابرو یواش یواش داره خودشو بروز میده. شما وقتی ببینید یک قطاری که ثابت باشه، کسی بهش حمله نمی‌کنه.
بله.
وقتی قطار حرکت کرد، شروع به سنگ پرانی میشه. اگر مردم مظلوم غزه سال 2006 تا 2007 جریان مقاومت، مقابله با جریان سازش رو انتخاب نمی‌کردن، مثل بعضی از جاهای دیگه کسی به اونها کاری نداشت.
بله.
و چه بسا شاهد این بودیم که آرام آرام از روزی که از سال 1948 که اسرائیل وارد اونجا رو قصد کردن، هر لحظه آرام آرام با خیانت برخی از کشورها، با فشارهای بین‌المللی، با غفلت جهان اسلام، روز به روز اینو گسترش دادن. امروز اون بیداری، اون تفکری که اسلام میتونه، اون تفکری که ما میتوانیم، اون تفکری که خدا کمک میکنه، این تفکر در ملت‌های مسلمان داره ایجاد میشه. این تفکر از بین رفتنی نیست، کما اینکه ما شاهد این هستیم از توی سران رژیم صهیونیستی، از توی سیاسیون آمریکایی و نظامیان آمریکایی بارها اعلام شده که اینا اسرائیلی اول جنگ اعلام کردن، یکی از اهدافی که اعلام کردن یکیش این بود که ما میخوایم حماس از بین ببریم، ما میخوایم این اسرا را آزاد بکنیم، ما میخوایم تونلا را از بین ببریم، ما میخوایم مردم همه را اخراج بکنیم، از اینجا بندازیم برن صحرای سینا، برن کجا، برن اردن. آیا اتفاق افتاد؟ به هیچ کدومشون دست پیدا نکردن. چرا؟ علتش این هستش که مردم به این باور رسیدن راه آزادگی هزینش به مراتب کمتر از ذلت و سازش هستش. این باور وقتی وجود داشته باشه، من به نظرم میخوام بگم که یه تعرض بزنم، شاید از این سمت به نگاه روزمره باشه ولی اینجوری نیست. مردم فلسطین لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه دارن مقاومت میکنن، دارن با برنامه میرن،
باورشون بیشتر میشه به مسیح،
به مراتب بیشتر میشه، به مراتب بیشتر. چرا؟ اینکه شاهد هستن این جنگ برای ما بوده، ایران چی شد بعد از جنگ، این جنگ برای یمنیه بوده چه اتفاقی افتاد، این جنگ برای سوریه بوده چه اتفاق افتاد، اینها برای لبنان بوده. یکی از دلایلی که باعث شد این تفکر از جمهوری اسلامی به حزب الله و از حزب الله به جریان دیگه حتی غیر شیعه تسری پیدا بکنه، این باور قلبی بود. یک عربی از جنس خودشون به عنوان حزب الله لبنان، یک گروه کوچکی به نام حزب الله تونسته به اسرائیل که تا شمال بیروت رفته بود سال 1982، بسیاری از مناطق تحت اشغال خودش داشت، اینا با دستان خالی با اراده تونستن اینها رو اخراج بکنن. نقطه ضعفی آقای دکتر اشاره کردن، به درستی اشاره کردن، در بحث رژیم قاسم صهیونیست نیروی انسانیش هستش. توی جنگ 2006 دو تا اسیر گرفته بودن، اون اتفاق جنگ 33 روز اتفاق افتاد. سال 2000 اون عقب نشینی که صورت گرفت، اون جریان 4 تا مادر بودن، بچه هاشون به اسارت به کشته شده بودن و اعلام کردن که شما اگر آقای اولمرت اگه اشتباه نکنه اعلام کرد من اگر در انتخابات پیروز بشم از چیز جنوب لبنان خارج میشه. این اتفاق افتاد. تو این جنگ ما شاهدیم تعدادی زیادی که اینا رسمی هستش، غیر رسمیش خیلی بیشتر از این حرف هستش،
حداقل 5 برابر با منطقی که
خیلی بیشتر ازش. ما در سال 2006 ما این نداشتیم که تعداد زیادی از شمال سرزمین اشغالی برن به سمت مرکز، از جنوب برن به سمت مرکز، به اذعان کارشناسانی که تو این قصه دارن.
این انسجام در مبارزه و باور رو میرسونه.
قطعا همینجوره. فشاری که در اون روز بود با فشاری که امروز هست به مراتب بیشتر شده. فشار امروز شما نزدیک به 2.5 میلیون آدم از جای نزدیک 2 میلیون آدم از جای مختلف دارن به سمت مرکز حمله ور میشن. بعد نیست شنوندگان عزیز بدونن مدارس از 15 مهر تعطیله، کارخونه ها تعطیله، دانشگاه ها تعطیله، مراکز اقتصادی تعطیله، یکی از منابع بردرآمد اسرائیل که بحث گردشگری بود تعطیله.
صهیونیست دانشمندان مهاجرت کرده، برگشتشون خیلی سخته.
اسرائیل سال 538 میلیارد دلار درآمد سالانه شون بوده، امروز بسیاری از اون درآمدها تعطیل شده، بسیاری از کارخونه تعطیل شده. این فشار داره در درون ایجاد میشه. به همین میزان ما اسم میکنیم، شاید بظاهر این گونه به نظر بیاد، یا در حقیقت دشمن به دنبال این هستش که این کشتارها را درسته تلاش داره که روزمره جلوه بده. دشمن بسیار زیرکه. تو این طوفان الاقصی، تو این دادگاهی که آقای دکتر بهش اشاره کردن به درستی، تو مجامع بین المللی، اسرائیل به دنبال این هستن حماس رو یک جریان تروریستی نشون بدن. ما برای اینکه جایی که باید اقدام بکنیم،
موفق چقدر بودن تو این زمین؟
تا حالا الحمدلله موفق نبودن.
درست.
بسیار تلاش داشتن حماس رو یک گروه تروریستی قلمداد بکنن. این کشتار رو چه بهش بدن؟ یعنی از این روزمرگی که ممکنه ایجاد بشه رو به اصطلاح بخوان عادی جلوه بدن و موفق نبودن. یکیش این بود که اینا بخوان حماس رو گروه تروریستی جلوه بدن، موفق نبودن.
بله.
محور مقاومت جمهوری اسلامی رو در عرصه بین‌المللی، در عرصه دیپلماسی کمک کرد، عزیزان دیگه در جاهای دیگه کمک‌های دیگه رو در کنار این قصه انجام دادن که اسرائیل نتونه. ما اگر بخوایم جلوی روزمرگی رو بگیریم آقای دکتر، شنوندگان عزیز، این هستش که یک، ما باید از توانمندی‌هامون استفاده بکنیم.
بله.
دو،
شما موافقین با جمله‌ای که آقای دکتر میزه گفتن یک عملیات نظامی میتواند یک شوک وارد کنه؟
من خیلی با این قصه موافق نیستم.
چون میگن نرم افزارا جواب نداده، مثلا چال زنی جواب نداده، فشار دیپلماتیک جواب نداده.
چیزی که اتفاق میفته میگن منطق روابط میونه منطق قدرته. بعضی جاها یک اتفاق بزرگ لزومی نیست که حتما مثلا ما ورود خاص نظامی داشته باشیم، یک اتفاق بزرگ طرف مقابل رو
دکتر.
یه زمانی هست ممکنه شما اتفاقی که
نه چه اتفاقی برای من
مثلا بس حمله که توی برهه بس حملات افسش حملاتی که علیه در واقع مرزهای لبنان داشتیم، زدن پایگاه میرون تا تو بحث خود صدام اشغالی خب خیلی اتفاق بزرگی بود که و اصرار تا حدی باشد که اون حملات به شهرک‌های در واقع لبنان رو کاهش بده، حداقل جایی که غیر نظامی‌ها بودن تا حدی میتونه اینو کنترل بکنه، در حالی که تصاعدی داشت بالا میره همون موقع. این قضیه حمله مطرح شده بود، حمله خیلی جدی‌تر شده بود، ولی میگم این جنس حملات در واقع رونمایی از یه سری تمامندی‌های خاصی که وجود داره باعث میشه که طرف یه مقدار حساب کار دستش بیاد. چون اگه شما هی بخواد توقف داشته باشید تو این قضیه، هی عقب نشینی می‌کنید، عقب نشینی می‌کنید، طبق همون تئوری که آقای کیسینجر داشت، در واقع اسرائیل داشت، من اینم نکته رو اضافه کنم، اسرائیل داره از تئوری در واقع مرد دیوانه کیسینجر استفاده می‌کنه. آقای کیسینجر در واقع اون یکی از بزرگترین استراتژیست‌های تاریخ آمریکا آره مطرح کرد که در واقع آمریکا بس واسه اینکه بخواد جلوی در واقع رقبای خودش در واقع بخواد قد علم بکنه و رقبای خودش رو مجبور عقب نشینی بکنه، باید اینا رو از قدرت نظامی خودش بترسونه و یه سری جاها به معنای کامل از قدرت نظامی خودش استفاده بکنه. الان همون در واقع تئوری مرد دیوانه، یعنی اسلام خود میگه من هیچ حالی نیست، من باید بزنم، من باید نابود بکنم. این تئوری مرد دیوانه که الان بهش میگن یه تئوری دولت دیوانه در واقع تو مجامع بین المللی باشه، در واقع اسرائیل از این قضیه در واقع به حالا قول ما حسن استفاده رو بکنه و هر آن چیزی که در واقع میخواد بهش برسه. مانعی که میتونه در واقع جلوی این قضیه رو بگیره، میگم که اون بحث دیپلماسی خیلی خوبه، این که جمهوری اسلامی در واقع متولی دیپلماسی این قضیه باشه، از جای دیگه بحث بحث رسانش داشته باشن، همین رو داشته باشن، اینا پشتیبان این قضیه است. ولی اون چیزی که در واقع تکلیف این قضیه رو مشخص میکنه میدانه، میدانمون قدرتی که در واقع تو میدان قراره به رخ دنیا کشیده بشه.
آی دکتر ابراهیمی اگر نکته‌ای در این باره دارید بفرمایید. من اینکه الان شما چقدر واقعا سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل رو، حالا نهادهای حقوق بشری رو همدست اسرائیل می‌دونید، چقدرشو از ترس از روی رعب و وحشت از آمریکا می‌دونید این سکوتشون؟
من اگه اجازه بدی یه نکته‌ای به صحبت‌های دکتر داشته باشم. ببین در جنگ ما یک چیز رو در اسلام تحت عنوان اخلاق، اینکه می‌فرمایید یه اقدام بزرگی انجام بشه ما دستمون بسته است.
بله
به لحاظ انسانی دست ما بسته است. رژیم قاصب دست به هر کاری میزنه، ما نمیتوانیم. رژیم قاصب کودکان را میکشه. آیا اسرایی که حماسی‌ها گرفتن
علی اهداف نظامی، خب علی تاسیسات خاص نظامی،
ببین الان در اهداف نظامی ما دیمونا را داریم، اون کارخونه معروف کارخونه آمونیاک رو در حیفا داریم. اگر قرار بر این باشه که هر اقدامی که اون انجام بده ما هم بخوایم انجام بدیم، خب اصلا ماهیت وجودی انسانیت ما به عنوان کسی که دایه انسانی بودن، دایه سالگری داریم و توکل به خدا داریم رو از بین میبره. ما کمان که در صدر اسلام داشتیم بسیار از جاها بوده، در جنگ احد وقتی پیغمبر میخواد وارد منطقه احد بشه، یه باقی بود، چون صاحب باغ رازنی بود، اگه دوستان انشاءالله مشرف بشن شنوندگان میبینن که یک جادی دور میزنن نمیخواد وارد حریم، و من اجازه نمیدونم از باغ من استفاده بکنید.
بله
ما یک دقیقاً قوانینی در اسلام داریم که به هر
دامی میگن اگر ما یک کاری در میدان انجام ندیم جنایت ادامه پیدا
خب
کنه.
خب من میخوام بگم ما هوشمندانه عمل کردیم. حزب الله لبنان در این مدت به درستی و به دقت اقدام کردش. اگه خاطر شریفتون باشه چند هفته بعد از جنگ اسرائیل اعلام کردن که من بیروت رو میزنم.
بله
حزب الله لبنان چیکار کرد؟ اولین بار از موشک برکان استفاده کرد با 500 کیلو سر جنگی. وقتی اون پادگان رو زد با پادگان شخ زد، حساب کار دست نتانیاهو اومد. ما هر آن چه که لازم باشه مرحله به مرحله پله به پله اجازه شو داشته باشیم، اجازه شرعی و قانونی شو داشته باشیم استفاده میکنیم. اسرائیل به هیچ قانونی پایبند نیست، اصلا ایجاد شده که بیقانونی ایجاد بکنه تو این منطقه.
بله
ولی دست بال ما بسته است. من به نظرم آن چیه در توان محور مقاومت بود انجام داد. مشکلی که ما الان در این قصه داریم با عرض شرمندگی، خیانتی که از سوی برخی از کشورهای عربی به ملت مظلوم فلسطین داره صورت میگیره.
این مسئله رو چطور میشه کنترلش کرد؟ این زل از برای خودش یک زلی از روزمره شدن جنایت اسرائیل.
ببینید این اتفاق در حقیقت من به نظرم اینجوری میطلبه. دولت مردان متاسفانه با این قصه همراه نیستن. مردم جوری دیگه ای فکر میکنن. اگه خاطر شریف باشه اون قصه ابوبوزید که توی کشور آفریقا اتفاق اون انقلاب عظیم صورت گرفت، ما امروز شاهدیم که این جریان مردم میتونه جریان ساز باشه. در آمریکا شاهدین هستیم افسر این دقیقاً نظامی که خودش رو خودسوزی میکنه، میگه چیزایی که من دیدم، اتفاقاتی که برای من تو اون صحنه شاهد بودم، این میتونه جریان ساز بشه. یعنی چی؟ مردم، رسانه ها تو این بخش به شدت میتونن جریان ساز باشن. ما باید کاری که بکنیم ببینید همونجوری که در خارج از کشور اسلامی شاهد تعدادی زیادی آزادی خواه عالم بودیم که اومدن تظاهرات کردن به حمایت از مردم فلسطین، در کشور عربی هم موضوع وجود داره. کمون که در اردن هم شاهد بودیم، چندی پیش شاهد بودیم کمک هایی که برای اولین بار اتفاقات افتاد. ما شاهدیم که از هند میاد توی امارات، از امارات عربستان میره وارد اردن میشه، از اردن میخواد بره وارد اسرائیل بشه. شاهد این هستیم که مردم میرن جلوی ماشینا رو میگیرن. این حرکت نمایشی که امروز به اصطلاح پادشاه اردن انجام داد در واقع در اثر فشارهایی بود که توسط مردم،
چون شما اشاره کردید به یکی از محورهای مهم همین بحث روزمره شدن، یعنی همون سکوت دولت مردان جهان عرب. راه حل چیست آقای دکتر میزایی از نگاه شما؟
راه حل قطعا میگم از دولت مردان در واقع کشورهای عربی آب گرم نمیشه. اگه ملت‌ها در واقع تو این قضیه پایکار باشن،
چطور میتونن ملت‌هاشون رو مجبور کنن فشار بیارن؟ ملت‌ها راه کرد.
نکن بحثی که وجود داره، خب بالاخره تو این ملت‌ها ما جریان‌ها و جنبش‌های اسلامی داریم که در واقع میتونن ملت‌ها رو در واقع به نسبت این قضیه حساس‌تر بکنن. اگه شما میبینید که اوایل در واقع جنگ مردم در واقع اردن پایکار هستن، کشورهای دیگه مراکش، الجزایر، جای دیگه پایکار هستن، بخاطر در واقع تهییجی که از سمت این جنبش‌های اسلامی در داخل این کشورها داره اتفاق می‌افته. چنانچه خود مردم این کشورها در واقع حساسیت نداشته باشن، از سمت دولت مردان نه تنها اتفاق نیفتاد، اصلا به نفع دولت مردانه در واقع این حماس بخواد نابود بشه. ما تعارف نداریم، دولت های در واقع عربی دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستن. مهمترین مانع واسه عادی سازی از سمت فلسطین ها در واقع مقاومت اسلامی فلسطینه. یعنی چه به لحاظ منطق اقتصادیش که بس اون کوریدور هاست بسایه، چه به لحاظ منطق امنیتیش، کشورهای عربی نه تنها دنبال نابودی حزب الله بودند تو سال 2006 و بعدش، که حتی دنبال نابودی هر آنچه هستن که بوی از مقاومت داشته باشه، بوی از در واقع ایستادگی در مقابل استکبار داشته باشه. این فقط قضیهش اینه که مردم اون کشورها بخوان در واقع تو این قضیه رو پای در واقع به پا خیزند، و مهمترین عاملش هم در واقع اون شخصیت های تاثیرگذار و اسلامگرایی است که بله در واقع اسلامگرایی است که در داخل اون کشورها وجود داره. اگر اینها در واقع نخوان کاری انجام بدن، خب بعید است، کلا بعیده که خود این در واقع دولت‌های عربی مدافع در واقع خود اسرائیل هستن توی این قضیه. اتفاق خاصی توی این قضیه نخواهد بود متاسفانه. آقای
دکتر ابراهیمی، ببینید ما شاهد بودیم، حالا با توجه به کمتر است بکنم 3 دقیقه به اذان داریم، خیلی کوتاه بفرمایید بحث رو بازم ادامه میدیم بعد از اذان. ما شاهد بودیم که تراسای رسانه غرب خیلی سعی کردن که جنایت‌های اسرائیل رو تطهیر کنن و کلا اسرائیل رو تطهیر کنن. الان راه حل مقابله با این جریان رسانه‌ای یک سویه چیست؟
مهمترین چیزی که اینجا من به نظرم میطلبه این هستش که اولا همونطور که دکتر اشاره کردن، حرف اول آخر میدان میزنه.
بله.
بیرون از میدان این چه که ما اینجا تحلیل میکنه حرف میزنیم یک بحثه. اون اتفاق که امروز اون گرسنگی که من دارم اینجا حرف میزنم، اگه گرسنگی میدان چشیده باشم، تشنگی میدان رو چشیده باشم، اون فضای بمباران رو چشیده باشم و اون طاقت رو در اونجا داشته باشم،
کودکان دارن به خاطر گرسنگی میمیرن،
دارن میمیرن، ما شاهدین هستیم این اتفاق داره میفته. ما نیاز هستش که این شناخت رو، این بیداری رو در بین کشورهای اسلامی ایجاد بکنید در مقابل این اتفاقات. من میخوام یک عقب گردی داشته باشیم. در جریان انقلاب اسلامی سال 58 اگه خاطر شریف باشه، بعد از ورود ماه محرم و صفر اتفاقات زیاد افتاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک سری اتفاقاتی در اسلام داریم،
نقاط عطفی
داریم. کی میتونه جریان سازی بکنه؟
بله.
برای ما شیعه عاشورا
تازه تولید کنه. بله.
محرم کمو که امام حسین، ما متأسفانه فقط برای خودمون که امام حسین برای همه است. این جریان آزادی خواهی رو ببینیم که در هند، در کشورهای دیگه شاهد میگه شما اکی میگه امام حسین، نلسون ماندلا میگه امام حسین. ببین ما ماه رمضان رو در پیش داریم.
بله.
اگر بتوانیم از این نقاط اشتراکاتی که بین ما مسلمان ها وجود داره و ما به عنوان محور مقاومت هست با عزیزانمون در کشورهای دیگه، به این صورت که ما خب روز قدس رو داریم، شبهای احیا رو داریم، خود ماه رمضان پتانسیل بسیار قوی برای این جریان هستش که ما بتونیم از در این ماه این فضا سازی ها، چون مردم در این ما همه، ببین جمع کردن مردم کار بسیار سختی،
بله بله،
در این ما همه مردم برای نماز صبح ظهر و اون پنج وقتی میرن وارد مساجد میشن، اگر خطبا، اگر آزادی خواهانی که در کشور اسلامی هستن،
بله،
اگر تنبین افکار عمومی بکنن، به راحتی میتوانن این جریان یک سویه که غرب امروز حداقل در کشور اسلامی به دنبالش هستش رو بتونه ناکارآمد بکنه.
بله، خیلی ممنونم. خب با توجه به نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران، فرصت رو در اختیار دوستان در پخش قرار میدیم. از همه شما عزیزانم التماس دعا داریم. بعد از اذان بحث رو با کارشناسان برنامه ادامه خواهیم داد.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله، طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مورد قبول درگاه حق باشه. ما امروز در برنامه گفتگوی سیاسی داریم بررسی میکنیم موضوع نسل‌کشی و جنایت جنگی فجیع صهیونیست‌ها در غزه و بایسته‌های مقابله با روزمرگی شدن این جنایات رو. آقای دکتر میرزایی، داشتیم با آقای دکتر ابراهیمی قبل از اذان صحبت می‌کردیم درباره اینکه چگونه باید با این جریان یکسویه رسانه‌ای که در جهان هست و داره تطهیر می‌کنه رژیم صهیونیستی رو مقابله کنیم، ضمن اینکه شما اشاره داشتین که از به هر حال کشورهای عربی و طبیعتاً از رسانه اونا آبی گرم نمیشه. حالا با توجه به همه این شرایط نگاه شما در این باره چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بحث جریان‌های رسانه‌ای، خب یکی از ابزار مهمی که در واقع خود دنیای استکبار و آمریکا واسه بازتولید هژمون و سیاستاش داره بحث رسانه است.
بله،
این در کلان مؤلفه اقتصادی بحث رسانه‌اش مهمترین نقش رو تو این قضیه دارن و خب تو این چند ماه اخیرم رسانه‌های بزرگ دنیا با توجه در واقع اون نگاه‌ها و سیاست‌های کلی که داشتن، خب در حمایت از رژیم صهیونیستی در واقع به میدان آمدن. ولی یه اتفاق خیلی جالبی افتاد. آیه مرشامی چند وقت پیش یه مسئله مطرح کردن، گفتن یکی از اندیشکده‌های خود رژیم صهیونیستی در واقع نظرسنجی که کرده بود، نظرسنجی در واقع بین‌المللی انجام داده بود که در واقع بعد از این اتفاق عملیات طوفان الاقصا به نظر شما حق با کی بوده و کدوم طرف مظلوم واقع شدن.
بله،
با توجه در واقع اتفاقاتی که بعد از خود هفته اکتبر و مظلوم نمایی ها کردن، حدود همون موقع هم تو اوجش حدود 30% مردم موافق در واقع رژیم صهیونیستی بودن و ایشون مطرح میکنن که رفته رفته این عدد به 10% رسیده. و الان هم میدونید که یکی از مهمترین معضلاتی که دولت بایدن و خود بایدن داره اینه که تو نظرسنجی مختلفی که تو این در واقع مدت انجام شده، حدود 3/4 جوانان آمریکایی معتقد هستن که نباید دولت آمریکا از در واقع رژیم صهیونیستی حمایت بکنه و حتی معتقد جالبه، بیش از نیمی از اینها معتقدن که رژیم صهیونیستی باید از بین بره و سرزمین‌های اشغالی به صورت کامل در اختیار خود در واقع فلسطینی‌ها قرار بگیره. این مسئله خیلی مهمه، یعنی با همه اون اتفاقاتی که توزیع رسانه افتاد و نقشی که رسانه‌ها دارن، ولی نشون میده که میشه جریان رسانه‌ای رو در هم شکست. یعنی ما علارغم اینکه میگیم خب رسانه‌ها جریان سازن، حتی یه زمانی واقعیت‌ها رو می‌سازن و بر ساخت اجتماعی انجام میدن، ولی خب با همین در واقع رسانه‌های در واقع نیمبندی که تو کشورهای عربی داشتیم، حالا بعد مثلا کاری که الجزیرون اوایل مثلا انجام داد بعد نبود.
بله،
رسانه‌های خود حوزه مقاومت مخصوصا المیادی
که شهروند خبرنگارا،
بله بله،
یکی دو نفرشون بودن خیلی اثرگذار بودن و اصلا رسانه‌های مهم دنیا فیلم ها اینا رو پخش میکردن و واقعا اثرگذار بودن. درسته
که اینجا باید آقای دکتر بله. اشاره کنین که بحث خبرنگار شهروند خبرنگار اشاره کردی، برای اولین بار بود تو این جنگ‌هایی که تو این چندین سال اتفاق افتاد ما بیشترین کشتار رو در بحث رسانه و عکاسا داریم. سوال من بله چرا چه اتفاقی افتاده که اسرائیل این بار به دنبال کشتن، یعنی میگرده خبرنگاری رو پیدا بکنه، میگرده خبرنگار خانواده‌اش رو بکشه، تهدید به کشتن میکنه، بالای 100 نفر از خبرنگار و عکاسان کشته شدن. این اون جریان یک سویه‌ای که غرب به دنبالش بود، این شهروند خبرنگار یا امت خبرنگار که ما بتوانیم با این گوشه‌ای ساده که اینها به دنبال علیه خود ما استفاده کنه. از این ابزار خیلی ساده، هنوز خیلی از اتفاقاتی که اونجا روی داده هنوز بیرون نیومده با اون فضای سختی که حاکم.
بعضی از این شهروند خبرنگارا پیجشون تو اینستاگرام چندین هزار و حتی 1,000,000 هم فالوور داره.
اینها میتونه اون جنایت ها، اون بخش از جنایاتی که در درون هست و غرب به دنبال لاپوشانی اون قصتش میتونه روشن بکنه. کما اینکه بعضی از کلیپ هایی که توسط خود در حقیقت فلسطینیا پخش میشه، صحبت هایی که اونها میکنن، صحبت هایی که نوجوانان میکنن، اون اوج استادگی و استقامتش نشون میده. صحبت هایی که با حاکمان عربی دارن، میگن غیرت عربی شما کجا رفت، شما ادعا میکن عربی، شما ادعا میکن مسلمانید، ما از شما هیچی ندیدیم، فقط شما دست از کمک از اسرائیل بردارید، بذارید ما راحت باشیم. ببین عربستان سعودی به جای اینکه کمک بکنه با عرض